این نگاه نگاه بسیجی است.
هموطنان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم به مناسبت هفته بسیج و روز تشکیل بسیج مستضعفان با برنامه میراث دوم از این لحظه همراه باشید.
جوانانی که نه امام رو زیارت کردن، نه دوران دفاع مقدس رو دیدن، نه انقلاب رو درک کردن، این دو در صحنه حاضر باشن، در میدان حاضر باشن، بتوانن در منطق اثر گذاری کنن، این واقعا یکی از معجزات انقلاب. در منطقه جمهوری اسلامی، یعنی همین شما جوان‌ها توانستید آمریکای مستکبر را به زانو در بیارید و شکست بدید.
میراث انقلاب
ما از همون احساس بسیج و نیروی بسیج بهره‌مند بودند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با ویژه برنامه میراث انقلاب. در خدمت شما خوبان هستیم همزمان با آخرین روز از هفته بسیج و سال روز تأسیس بسیج مستضعفین. این روز و این هفته رو به همه بسیجیان و به همه ملت ایران تبریک و تهنیت عرض میکنم. دعوت میکنم که با ما همراه باشید تا نزدیکای ظهر، تا حدود اذان ظهر با این ویژه برنامه با شما خواهیم بود. میراث انقلاب، ما رو همراهی بفرمایید. صبح جمعتون بخیر.
پشت درختان به شب خسته ایوان برسان باز بوی بهاران به دل غنچه لرزان به تمنای زمستان به تقلای خیابان به تر جان پریشان برسان میهنمیران به دل خسته دنیا به نشان مرهم خود را به گشان آه نفس ها مثل سیاوش تنها بگذرد این آتش ها تندی توفان به شن ای وطنم ایرا شمع داروشن کن نام خدا جوشن کن پنجه دیوان به شن ای وطنم ایرا باران به نفس‌های بیابان به رگ خشک درختان به شب خسته ایوان برسان باز بوی بهاران به دل غنچه لرزان به تمنای زمستان به تقلای خیابان به تب جان پریشان برسان باز خاک تو میروید هر دم باغ رویا در چشم تو میبینم خورشید فردا را ایران من میبوسم این پرچم را با تو روشن ایران ای همه زیبایی جرب سرنیا باشد آن سر دنیا باشد زیر پر ما باشد گوهر دانایی مثل سیاوش تنگا بگذرد این آتش ها تندی توفان بشن ای وطنم ایران شمع دعا روشن کن نام خدا جوشن کن پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 هم تلفن رابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما عزیزان شنونده میتونید که از طریق این دو پل ارتباطی با برنامه خودتون میراث انقلاب با ما همراه باشید. ویژه برنامه رادیو گفتگو به مناسبت هفته بسیج و روز بسیج مستضعفان سال روز تشکیل بسیج به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. اما در اولین بخش از ویژه برنامه امروز ارتباط ما با همکارم آقای اسماعیلی برقرار هست که به سطح شهر رفتن. اجازه فرمایید از خود ایشون بشنویم که حرکت بسیجیوار خودشون امروز از کجا آغاز کردن. آقای اسماعیلی سلام، صبح بخیر.
یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکار محترم آقا حامد حسینی عرض سلام دارم. شنونده‌های بزرگوار رادیو گفتگو و روز تأسیس بسیج بر همه بسیجیان و دریادلان گرامی و مبارک باشه. من در صد شهر نیستم آقای حسینی.
کجا هستین آقای اسماعیلی؟
از صد شما بگید بالاتر، یه مقدار بالاتر از صد شهر.
بفرمایید برای شنوندگان ما.
سطح شهر الان زیر پای ماست. ما را یک عزیز بسیجی آورده در ارتفاعات شمال غربی تهران. من با این سن و سال و وزنم کشان کشان آورده یک جایی که ما را داریم میکشه.
با این نفس نفستون مشخص کوه داریم میریم بالا.
آره جاتون خالی.
دوستان به جای ما.
من و این عزیزی که داریم میایم اینجا فکر کنم دوتاییمون باعث تعادل زمین بشیم، احتمالاً این کوه تبدیل به یک تپه بشه. هم وزنم هستیم، ان شاءالله که همه سلامت باشن و
زنده باشین.
لحظات خوبی هم برخوردار باشن. اما کجا هستم؟ آمدم یک جایی که جای عشق، جای دل، جای خالی همه عزیزانی که در یک صبح جمعه اینجا الان خیلی اومدن، خیلی در راه هستن، خواهند اومد، اما عزیز بسیجی که در خدمتشون هستیم، جناب آقای خان بابایی عزیز، یک بسیجی تمام ما رو آوردن توی این ارتفاعات. سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
آقای خان بابایی، ما رو آوردی کجا؟ ما رو کجا دارن میکشونن؟
ما رو شهدا میکشونن. امروز هفته روز تشکیل هفته بسیجه و ما هم به نیت شهدای گمراه اومدیم تپه نوروز شهدای کوهسار، منطقه شهران، شمال غرب تهران هستش. و به اتفاق خانواده شهدا و بسیجی ها اومدیم تجدید میثاقی با شهدای گمنام کنیم که بگیم شهدا شما رفتین شهید شدین ما هستیم.
انشاءالله که زهره به راه شهدا باشیم. اما این جمع شما از این منطقه خاصی اومدن بود. کجا اومدن بسیجیان کجا هستن؟
عزیزم حضور شما پایگاه بسیج شهید علی ناطق نوری هستیم. شمال غرب تهران هستیم. بعد بسیجیان بسیج همونجا هستن. ما اطلاع رسانی کردیم به مناسبت تشکیل هفته بسیج همایش پیاده روی را انداختیم که از صبح اول وقت تو منطقه کوهسار پیاده رویمون شروع کردیم تا الان رسیدیم کنار قبر شهدا گمنام. منطقه اینجا 5 تا شهید گمنام داره و عرضم به حضور شما که زیارت عاشورا رو میخونیم و ایشالله برای خودمون روحیه بگیریم که بتونیم راه این شهدا رو ادامه بدیم.
حالا ما تا انتهای برنامه میراث انقلاب همراه با شما هستیم. بفهمید که در سطح پیشرو برنامه چیه و هدف شما از بسیجی شدن، وظیفه بسیج چیه مثلا توی این برهه؟
بله، بسیج باید یه حرکت اجتماعیه که تو جامعه شکل گرفته، به اشکال مختلفی هم هست. یه جا رزمیه، یه جا مدافع حرمه، یه جا میشه مدافع سلامت. که الان اگه مستظر باشید تو بحث سلامت بچه ثابت قدم شده با وزارت بهداشت و خانه مراکز واکسیناسیون داره پا به پای این عزیزان میره جلو برای سلامتی مردم. موقع زلزله میشه تو بحث زلزله زده ها سیل میشه، سیل زده ها ما الان خودمون گروه جهادی داریم که از سیلی که تو سیستان و بلوچستان به راه افتاد ما اونجا فعالیتمون رو شروع کردیم. در مسائل مختلف داریم فعالیت میکنیم، سازندگی، آب، معیشت، بهداشت، درمان، دندون پزشکی، هر چیزی که بتونیم تو اون مناطق داریم کار میکنیم. فقط به اسم بسیج و بسیجی بودن و اون چیزی که امام راحل همون اسمی که گذاشت تشکیل بسیج داریم، انسجامی که داشته باشیم اونو برگذاریم.
یه لشکری
انشالله خدا
کنم، لشکری مخلص خدا.
بس بسیج ارتش مخلص خداست. پیام امام بود که بسیج مدرسه عشق هست، همه بچه ها به عشقشون میان جلو، به عشق امام و امام شهدا در این راه قدم برمی دارم.
درود بر شما، انشاءالله لحرو راه شهدا باشیم. آقای حسینی از چنه بنده بودترم
خدمت.
ما نایب زیاره شما هستیم در این تپه شهدا و در کنار مقبره 5 شهید گمنام. نثار فاتحه خواهیم داشت و اگر شما صحبت و سوالی داریم بفرمایید که من در بخش بعدی یه تجدید قوا و نفسی بگیرم. بسن با یه گزارشی با شما باشم.
درود بر شما، خیلی متشکر. سلام و درود میفرستیم به روح بلند همه شهدای انقلاب اسلامی، به ویژه شهدای گمنام و علل خصوص 5 شهیدی که شما در کنار مزار اونها هستید. انشالله دعاگوی همه شنوندگان هم خواهید بود. در فواصل برنامه باسم با شما در ارتباط هستیم و گزارش های بعدی شما رو میشنویم. همون که اشاره کردید یک نفسی تازه بخورید، انشالله با شما خواهیم بود.
خیلی ممنونم، درود بر شما. تا بخش بعد
ارادتمند و اسماعیل با شما خداحافظی میکنیم موقتا. همراه ما باشید در ویژه برنامه میراث انقلاب. الله
اکبر، نشین هستم و من فکر به قرآنم، من وارث خونهای پاک شهیدانم، من نشین هستم و من فکر به قرآنم، من وارث خونهای پاک شهیدانم، من در راه نجاتم
ما شنونده ویژه برنامه میراث انقلاب هستید از پخش رادیو گفتگو به مناسبت روز بسیج مستضعفان. شما همراهان گرامی میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و از طریق سامانه پیامکی 301035 هم میتونید که در برنامه امروز در ویژه برنامه میراث انقلاب مشارکت داشته باشید. اما در استودیو رادیو گفتگو مهمان عزیز و بزرگواری با ما همراه هستند، آقای دکتر محمد رضا ابن الدین حمیدی، قائم مقام سازمان بسیج اساتید کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام. آقای دکتر حمیدی سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز، به ویژه بسیجیان عزیز، و همینطور سلام دارم خدمت روح بلند امام، بنیانگذار انقلاب اسلامی و بنیانگذار سازمان بسیج مستضعفین در جهان.
هفته بسیج رو به جناب عالی و همه همراهان و همکارانتون در مجموعه بسیج اساتید کشورم تبریک میگم.
تشکر میکنم.
خب آقای دکتر حمیدی، سوالی که مطرح است، امروز میخوام با جناب عالی و با کمک از سوالی ابعاد مختلفی از بسیج رو به ویژه در حوزه بسیج اساتید صحبت بکنیم، اما قبل از اون یک سوالی که مطرح است این که 42 سال قبل، سال 58، 5 آذر 58، حضرت امام رحمت الله علیه با چه هدف یا اهدافی دستور تشکیل بسیج رو دادن؟ خب موقع جنگ تحمیلی هم آغاز نشده بود، حرفایی که بعضن زده میشه و بسیج رو صرفا یک مجموعه نظامی میبینن، سال 59، شهریور 59 جنگ آغاز شد و حمله صدام رو ما داشتیم. با چه اهدافی سازمان بسیج شکل گرفت و مجموعه بسیج رو حضرت امام دستور تأسیس و سازماندهی اون رو دادن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این که من از انگیزه امام صحبت کنم خب یه خورده در شأن من نیست، اما میتونم شرایط رو ترسیم کنم و بعد بتونیم نتیجه گیری کنیم و شنوندگان محترم ترسیم کنن که در چه شرایطی اتفاق افتاد. از ویژگی های بارز انقلاب اسلامی مردمی بودنشه، و این ویژگی هرگاه آسیب ببینه اصل انقلاب دچار آسیب میشه. ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، حالا سن من قد میده که اون موقع ها رو هم یادم بیاد، همه کارها به دست همه مردم انجام میشد، اساسا مردم نقش کلیدی داشتن. حضرت امام برای نهادینه‌سازی این رفتار، برای اینکه این انقلابی بودن انقلاب همسو و همگام با مردمی بودنش پیش بره، دستور تأسیس سازمان بسیج رو صادر فرمودن و به حق این دستور، حالا من به عنوان یک کسی که تو حوزه علوم اجتماعی دارم درس میدم، مطالعه میکنم، عرض میکنم که این انقلاب شایسته، لایق و بایسته یک چنین سازمان و تشکیلاتی بود، و امروز هم که ما خدمت شما هستیم علارغم تمامی فشارها، آسیبها، تهدیدها و سوء مدیریتهایی که تو کشور اتفاق افتاده، این بسیج هست که بدنه اصلی انقلاب رو حفظ کرده.
درباره این نسبت بین بسیج و مردم میخوام بیشتر صحبت بفرمایید و جایگاه اون رو قدری بیشتر تبیین بفرمایید، و از این منظر که مردم سالاری در تشکیل بسیج چه نقش و جایگاهی داشته.
بله، ببینید، اغلب سازمان ها و دستگاه ها و نهادها و دولت ها بدون آسیب و بدون نقصان نیستن. تو دنیا تمام سیستم های حکمرانی آسیب پذیرند و میتونن در آینده آسیب پذیرتر هم بشن. تنها نقطه اتکایی که میتونه اینها رو حفظ کنه حضور و نظارت مردمیه. این که بسیج به عنوان به واقع تمامی مردم مطرح هست، من میخوام اینو یکمی باز کنم. ببینید، این که فکر کنیم بسیجی یعنی کسی که چفیه داره، ریش داره، چادر داره، اینجوری نیست. بسیجی همه مردم ایرانند، الا شاز، یعنی الا کسانی که عنادی دارن نسبت به کشور و عنادی دارن نسبت به انقلاب اسلامی، غیر از اونا همه بسیجی هم. پس ما با مردم روبرو هستیم و یک عنوان، یک برچسب به نام بسیجی روی اینها هستش، هیچ تفاوتی با به اصطلاح مردم نمی کنه. لذا انقلاب اسلامی مبتنی بر مردم، مردم پایگی تمامی رفتارهاش ماندنی خواهد بود و هرگاه بسیج و یا مردم از انقلاب گرفته بشن انقلابی نخواهیم داشت.
این حضور بسیج رو در کجاها ما دیدیم؟ چون اشاره هم داشتید که خاطرات خوبی دارید از اول انقلاب به بعد، همه این سالها رو در ذهن میتونیم با کمک جناب عالی مرور بکنیم. حضور بسیج رو در کجاها، در کدام عرصه ها دیدیم؟ یک پیامی رهبر معظم انقلاب در همین هفته بسیج داشتن و تبریک هفته بسیج رو داشتن در اون پیام. حالا در مورد ابعاد پیام صحبت خواهیم کرد، اما یک نکته در پیام بود و اشاره کردم به دستاوردهایی که بسیج طی چند دهه بعد از پیروزی انقلاب داشته. این دستاوردها رو یک مروری داشته باشیم. قطعا در حوزه نظامی هم بوده، قطعا در حوزه دفاع مقدس هم بوده، در سایر دفاع مقدس 8 سال از این 40 سال بوده، 40 چند سال بوده. در کجاها بسیج دستاوردها رو ازش می‌بینیم؟ این رو بفرمایید برای شنونده.
خواهش می‌کنم. ببینید، انقلاب اسلامی روزهای زیادی رو پشت سر گذاشته و تو هر موقعیتی که قرار گرفته هم محدودیت‌های درون کشور داشته و هم تهدیدهای بیرون از کشور. اگر بسیج به عنوان نهادی انقلابی، یک جنبش مردمی، بخواد به نظام حکمرانی کمک کنه، قاعدتاً هیچ وقت نمیشه برای شرح وظایف قطعی و روشنی نوشت. یعنی هیچگاه برای بسیج نمیتوان شرح وظایف نوشت بگیم مطابق این شرح وظایف مو به مو عمل کنید، بلکه مأموریت‌های بسیج تصویری از شرایط موجود کشوره. همونجوری که اشاره فرمودید و به درستی فرمودید، یه روزی ما جنگ تحمیلی رو داشتیم. نقش بسیج توی جنگ تحمیلی نقش اساسی بود. خب این نقش تو ذهن مردم حک شده، یعنی امروز تا صحبت از بسیج و بسیجی میشه، شاید هنوز تو ذهن خیلی از قدیمی‌ها مثل خود من یه اسلحه، یه چفیه، یه لباس خاکی میاد. ولی گرچه ما دوران دفاع از حرم مطهر حضرت زینب رو داشتیم، مشکلات سوریه، عراق، لبنان و افغانستان رو داشتیم و بسیج نقش آفرین بود، اما این نقش بخشی از مأموریت‌های بسیجه. امروز سازندگی، یعنی بعد از جنگ موقعیت سازندگی ایجاب کرد که حالا علی‌رغم اون به نظر من خطایی که صورت گرفت و جهاد سازندگی از سیستم حذف شد، مجدداً تو قالب‌های دیگه مأموریت‌های جهاد سازندگی در قالب بسیج سازندگی شکل گرفت، ولی خب هیچگاه به قدرت اون نرسید متأسفانه. اما این مأموریت‌ها تو 10 سال، شاید 10 سال بعد از جنگ، تحت عنوان سازندگی ادامه داشت و هنوز هم ادامه داره. از یه جایی به بعد به نظر میرسه یه قشر دیگری به بسیج اضافه شد، تقریبا از سال 80 میتونیم بگیم، از سال 1380، تحت عنوان بسیج اساتید. بسیج اساتید وقتی به مجموعه سازمان یا نهاد بسیج مردمی اضافه شد، یه جایگاه مرجعیت اجتماعی، یه جایگاه مرجعیت علمی به بدنه اضافه شد. معنیش این نیست که تا اون لحظه ما استاد بسیجی نداشتیم، در قالب های دیگری کار میکردن، شاید تو قالب بسیج دانشجویی، شاید تو قالب هیئات و گروه ها، سازمان ها و نهادهای مردمی استادی کار میکردن.
این سازماندهی و ساماندهی رو نداشتن،
این شکل کنونی رو نداشتن. تقریبا از سال 80 این شکل گرفت و حالا در ادامه من عرض خواهم کرد که چه اتفاقایی افتاد و امروز کجا هستیم. و به واقع این اعلام من از طریق این تریبون تقاضای مطالبه‌گری بسیج از ماست. من دارم بسیج رو عرضه می کنم، بسیج اساتید رو عرضه می کنم و می خوام که از ما بخواید و ما رو بابت این توضیح بخواید، از ما ما رو به سوال بکشید، بگید که چرا این کارو نکردید. من این رو توضیح خواهم داد.
یک موضوعی که اشاره کردید، خب حضور بسیج در عرصه سازندگی بود. اون ادغامی که اشاره کردید، حذف جهاد سازندگی و ادغامی که در وزارت جهاد کشاورزی بود که البته خب این روزها زمزمه احیای جهاد هست، ولی همون مقطع سال 79 رهبر معظم انقلاب دستور تأسیس بسیج سازندگی رو دادن که حداقل تو همین هفته خیلی در مورد بسیج سازندگی و خدماتش صحبت شده. اما همین بسیج سازندگی در شرایط فعلی نیازمند یک سری پشتیبانی های فکری هست. این بسیج اساتیدی که جناب علی اشاره کردین، یعنی خب بسیج الان با این سازماندهی که اتفاق افتاده اقشار مختلفی درش فعالیت میکنن، مثلا بسیج مهندسین، بسیج صنایع، بخشای مختلفی که فعالیت دارن که اساتید چاید بشه گفت یک تفاوتی و بقیه داره. مغز متفکر بسیج میتونیم بگیم هست که اگر بسیج سازندگی میخواد یک کاری را انجام بده، نیازمند یک کار فکری، یک برنامه منسجمی هست که به اجرا برسه. نسبت بین اینها رو برای شنوندگان ما بفرمایید که بسیج اساتید چگونه کار فکری و کار محتوایی رو برای بخش‌های مختلفی که در بسیج نیاز هست و اونی که خودتون اشاره کردید، جمله‌ای که مأموریت‌های بسیج تصویری از شرایط کشور هست، بسیج اساتید چگونه این روند رو دنبال می‌کنه و چه نقشی در این مسیر داره؟
بله بله، من می‌خوام یادآوری کنم ابتدای پیروزی انقلاب همون سال 58 من دانشجو بودم. تو اکثر دانشکده ها، حالا اون موقع انجمن های اسلامی نقش دیگری داشتن، تصمیم بر این شد که دانشجوها برن تو روستاها کمک کنن به مردم و این کارو کردیم. یعنی سال 58 من به همراه 28 نفر دانشجوی دیگه رفتیم تو روستاهای آذربایجان کمک کردیم. تو اکثر دانشکده این اتفاق افتاد. وقتی ضرورتش جا افتاد بعدن رسمیت پیدا کرد. اما اون موقع ما چی کار میکردیم؟ میرفتیم تو روستا به مثلا روستایی کمک میکردیم محصولش جمع کنه، یا کمک میکردیم که چشمه آب اونجا مثلا درست بشه، مدرسه مخروبه اونجا درست بشه. الان یه سوال مطرحه، اگر قرار باشد با روش علمی این کار صورت بگیره، اولویت های توسعه منطقه محروم چیست؟ کی باید این رو تشخیص بده؟ آیا هر کسی با نیت خیر میتونه وارد یه منطقه محروم بشه و اولین کاری که به نظرش رسید انجام بده؟ امروز بعد از 42 سال دیگه نباید این مشروع ادامه بدیم. قاعدتا باید اولویت های پیشرفت و توسعه اون منطقه مطالعه علمی بشه و بعد اگر قرار است هزینه‌ای بشه، هزینه نیرو انسانی، پول، زمان و انرژی های دیگه، اینها هدایت بشه به اون سمت. پس کشور نقشه راه توسعه دارد، روستاها و مناطق محروم، نقاط آسیب دیده نقشه راه توسعه دارند. این نقشه باید شناسایی بشه، اولویت‌هاش معلوم بشه و برای سازندگی وارد عمل بشیم. این نقش و مأموریت میتواند و باید در اختیار بسیج اساتید باشه.
چگونه این روند رو دنبال میکنید؟ در قالب چه برنامه‌ای؟
خب ما با قرارگاه سازندگی سپاه، قرارگاه کوثر وارد صحبت شدیم، اینو به شکل یک تفاهم نامه‌ای در آوردیم و الان در حال اجراست. الان بسیج سازندگی و محرومیت زدایی در استانها در تعامل با کانون بسیج استادی دانشگاه‌ها اولویت‌های توسعه‌ای و پیشرفت هر منطقه رو مشخص می‌کنن و بر اساس اون عمل می‌کنن. این کار سازمانی است که انتظار میره بسیج اساتید به عنوان امام اقشار دیگه. این واژه رو من نقل میکنم از نماینده محترم ولی فقیه در سپاه. به عنوان امام اقشار دیگه باید در رهبری فکری و میدانداری حوزه علم و تفکر کمک کنه. این واژه‌هایی که به کار بردم